بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره مسئله تکامل و تبدل انواع است به مناسبت بحث توحیدی خود. در واقع بحث ما درباره توحید و مسئله تکامل است، یعنی میخوایم ببینیم که آیا مسئله تکامل، تکامل انواع، تبدل انواع با اصل توحید خداشناسی، یعنی با اصل خداشناسی و اعتقاد به خدا منافات دارد، و یا لااقل آیا بعضی از دلایل خداشناسی را از اعتبار می اندازد و یا نه اینطور نیست. اینطور هم نیست باز دو جور است. یک وقت هست که میگیم در مسئله تبدل انواع اصل خداشناسی بیشتر تأیید می شود و دلایل خداشناسی بیشتر پیدا می شود، یا نه در مسئله خداشناسی فرق نمی کند که انسان درباره انواع معتقد به تبدل انواع باشد یا معتقد به ثبات انواع باشد. ما اون مطلبی که مکرر عرض کردیم، یعنی جمله ای را که مکرر عرض کردیم باز تکرار میکنیم. به اندازه ای که در تاریخ علوم معمولا و تاریخ ادیان حرف بی اساس و یاوه گفته شده است، در هیچ موضوع دیگری اینقدر یاوه گفته نشده است. برای اینکه غالبا این جور تاریخ نویسی را بلکه همیشه افرادی می کنند که خواه ناخواه قادر نیستند که بر همه علوم احاطه داشته باشند تا بتوانند تاریخ صحیحی برای اونها بنویسند، علاوه بر سوء نیت هایی هم که در این میان گاهی وجود پیدا می‌کند. اون که امروز غالبا مطرح است در این کتاب هایی که انسان می‌خواند راجع به تبدل انواع نوشتن، اصل مسئله به این شکل طرح کردن که درباره پیدایش انواع گوناگون جندار در دنیا دو فرضیه وجود داشته است و بیش از دو فرضیه هم امکان نداره وجود داشته باشد. یک فرضیه، فرضیه ثبات انواع که نام اون را گاهی وقتا فرضیه خلقت میگذارن، یعنی خلقت مساوی است با ثبات انواع، قائل بشیم که انواع ثابتن پس مخلوقن، و یا قائل بشیم یا نظریه دیگر، نظریه تبدل انواع. حالا چرا نظریه ثبات انواع را اسمش نظریه خلقت و آفرینش میگذارن؟ میگم برای این که اگر انواع ثابت باشن ناچار باید قائل بشیم که هر نوعی از انواع در یک روز معین، در یک وقت معین از عدم به وجود آمدند، یا از یک گل و خاکی همچین به طور ناگهانی با یک وضع غیر عادی و غیر ماورا و غیر طبیعی، یعنی ماورا طبیعی، اینها خلق شدند، همین جوری که درباره خلقت آدم گفته می شود. هر جفتی از جفت‌های حیوانات مثلا در چند هزار سال پیش یا در چند میلیون سال پیش، بعد از اون که اصلا نبود و هیچ سابقه هم در این دنیای خاکی نداشت، یک مرتبه مشیت الهی اقتضا کرد که فلان نوع، مثلا نوع گوسفند به وجود بیاد. برای اولین بار بدون سابقه یک جفت گوسفند نر و ماده خلق کرد، و از اینجا به اصطلاح موضوع گوسفند، پیدایش گوسفند پیدا شده، دیگه بعد تناسل کردن تا امروز. این حرف در اسب و در شتر و عرض کنم که در طیور و در همه حیوانات میاد. بسیار این مسئله به همین شکل مطرح شده است. بعضی ها خواستن برای این که از خداشناسی و از اعتقاد به خدا دفاع کنن، آمدن با نظریه تبدل انواع مبارزه کردن، در دنبال اشکالات اون بودن که ثابت کنن نه انواع ثابتن و ثابتم که هستن اینجور ابتدای زمانی دارن. بهرانم نقطه مقابلم برای اثبات مادیت که خدایی نیست گفتن نخیر انواع حتما متبدل شده است، پس خدایی وجود ندارد. همه میدونن که خود داروین که یک آدم زیست شناسی بوده است، خود او شخصا یک آدم مادی نبوده است، معتقد به خدا بوده است و آدم مذهبی بوده است و هرگز هم نخواسته است از نظریات خودش این استنتاج را کرده باشد که پس بنابراین خدایی وجود ندارد. حتی میگن در اون لحظه آخر، دم آخر هم کتاب مقدس رو سینه خودش گرفته بود و چسبنده بود و به این شکل. ولی جهالت علیه اسمشه بذاریم یا هر چیز دو طرف، طرفداران توحید و مخالفین توحید از دو طرف که اونها چسبندن ثبات انواع را به اون شکل، به مسئله توحید، به توحید را به ثبات انواع، به این هم چسبندن از این طرف تبدل انواع را به مادیت، کار را به اونجایی کشید کشانید که اساسا نظریه داروین یک نظریه 100% مادی تلقی شد و اثبات نظریه تبدل انواع نوعی موفقیت برای مادیگری و شکست برای خداشناسی در میان مردم تلقی شد. عرض کردم که ما در اینجا در دو قسمت باید بحث کنیم. یه قسمت در همین موضوعی که عنوان کردیم، قطع نظر از این که در کتب مقدس مذهبی دنیا چی آمده است، نه، از نظر این که ما توحید را یعنی خداشناسی را یک مسئله علمی و عقلی می دانیم، نه شرعی و تعبدی. یعنی نمیگیم که چون در دین آمده از خدایی هست پس نگیم خدایی هست. معتقدیم که دلائل عقلی و علمی هم اقتضا میکند که ما قائل بشیم خدایی هست. پس ما از نظر فن خداشناسی و از نظر علم خداشناسی و از نظر قانون عقل باید حساب بکنیم که آیا اعتقاد به وجود خدا ملازم است با اعتقاد به ثبات انواع و خلقت به همین شکلی که گفتن یا مرحله دوم، مرحله این است که اگر نظریه تبدل انواع ثابت شد، فرض کنیم با اصل توحید هم منافات ندارد، ولی با اون چه که در کتابهای مقدس آمده است، در قرآن و در تورات چطور، با اینها آیا منافات دارد یا منافات ندارد، اون مرحله بعد. اما آمدیم سر خود اون مرحله اولی، رابطه مسئله توحید و تکامل. اولا اینکه به این صورت گفته می شود که از قدیم در دنیا دو نظر بیشتر وجود نداشته است، یکی نظریه تبدل انواع و یکی نظریه حدوث انواع به همون شکل، این از نظر تاریخ علم و تاریخ فلسفه یکی از دروغ‌های دنیاست. در میاد این دو نظریه البته وجود داشته است، یه نظریه تبدل انواع که البته این هم نظریه بسیار قدیمی است، نه تنها ما میگیم قدیمی است، همه معتقدن که قدیمی است، حتی در این کتابهای قدیمی خودمون مثل مثلا شفای بوعلی اسفار ملا صدرا نقل کردن از قدمای یونانی ها، خود فرنگی ها مکرر نقل کردن از اینها، از قبل از میلاد، از حدود 500 سال قبل از میلاد تاریخ علم نشون میدهد نظریه تبدل انواع را. مردی که حکمای قدیم او رو انکسیمندروس بهش میگن، حالا میگن انکسیمندر، تلفظ فرانسش مثل این که اینجوریست، و یک مرد دیگری که باز به نام امبادوگلوس معروف است، این بیدوکل تلفظ مثل این که فرانسش اینجوریست، یعنی نه انگلیسی فیزیک اینجور هست. اینها نظریه از قدیم معروف است که قائل بودند که انواع از یک دیگر مشتق شدند. حتی در این مقدمه کتاب فلسفه النشوع و الارتقاء که شبلی شمیل معروف لبنانی نوشته است، ترجمه عربی است، ترجمه عربی بنیاد انواع داروین است، ولی تنها به ترجمه او اکتفا نکرده، شرح بخنور را هم که او 100% مادی بوده ذکر کرده است. به علاوه خودش مقدماتی یه مقالات دیگری هم اضافه کرده. کتاب بنیاد انواع کتاب کوچیکی است. کتاب فلسفه النشوع و الارتقاء او 2 جلد بزرگ شده است. در اونجا هم یادم هست که از سابق دیده بودم اونجا را، در یکی از مقدماتی که برای این بحث ذکر می کند تاریخچه نظریه تطور نشوع ارتقاء را ذکر می کند و اونجا اقرار می کند که تاریخچه این نظریه بیش از 2000 سال سابقه دارد، 2500 سال سابقه دارد. برحال پس یک نظریه در میان علما و فلاسفه دنیا همین نظریه نشوع ارتقاء بوده. البته اصل نظریه وجود داشته است، ولی نه اینکه اون دقایقی که یا عواملی که بعدها لامارک، داروین و بعد از داروین آمدن بیان کردن به این دقت بیان کرده باشن، ولی اصل مطلب را، این نظریه را که انواع از دیگر اشتقاق پیدا کردن و در اصل انواع خیلی کم بوده یا یکی بیشتر نبوده است، این نظریه بوده است. حتی راجع به این که اولین حیوانی که در دنیا به وجود آمده است آیا دریایی بوده است، آیا صحرایی به اصطلاح بوده است، آیا به صورت کرمهایی بوده که در لجنزارها به وجود آمده است، چجور بوده، حتی راجع به اینها بیعرفه بود. این نظریه. نظریه دیگر همون نظریه است که اینها اسمش نظریه خلقت گذاشتن، یعنی ثبات انواع بر اساس حدوث زمانی انواع. این عقیده خوبی عقیده است که اکثر عامه مردم همینجوری شاید اعتقاد داشتن. عامه مردم عقیده شون اینجور بوده که یه روزی بوده است، انسان نبوده، بعد بی سابقه و ناگهانی یک جفت انسان آفریده شد. یک روز بود گوسفند نبود، بی سابقه و ناگهانی یک جفت گوسفند و همچنین حیوانات دیگر. این نظریه یک نظریه عامی و مربوط به عامه مردم تلقی می شد، نه یک نظریه فیلسوفانه. هیچ فیلسوفی به این شکل پیدایش انواع را قبول نکرده است، یا سکوت کرده است و یا خلاف این را گفته است. خلاف شما عرض میکنم چه شکلی. در اروپا از باب این که نظریه فیلسوفانشون با همین نظریه عامه مردم که با کتاب مقدس به اصطلاح تطبیق میکرده یکی بود، این بود که در اروپا همین دو نظر بیشتر وجود نداشت. ولی واقع مطلب این نیست. یک نظریه دیگری هم در دنیا بوده است که اگرچه اون نظریه هم درست نیست، تأیید نمی شود، ولی باید بدونیم که همچه نظریه دیگری هم در دنیا بوده و اون نظریه ثبات انواع بر اساس قدمت انواع، نه بر اساس حدوث انواع. یعنی می گفتن که نوع انسان از نوع دیگری مشتق نشده است، ولی اینجور هم نیست که این نوع حادث باشه که در 10,000 سال پیش یا 100,000 سال پیش یا میلیون ها سال پیش به طور ناگهانی بی سابقه پیدا شده، بلکه این نوع قدیم است، قدمت دارد. یعنی تا بی نهایت که ما بریم جلو نوع انسان بودیم و همچنین انواع دیگر. تمام انواعی که امروز در عالم وجود دارند، همه انواع به همین شکلی که امروز هستند بودند و همیشه هم بودند. فیلسوف‌های نظیر ارسطو یا نظیر ابن سینا از اون جهت که فیلسوف بودن، نه از اون جهت که متعبد به یک دین و شریعتی بودن. و تمام فیلسوفان دیگر از این طراز و از این قبیل اساس فکر فلسفیشون بر این بوده است که انواع همیشه بودن. در این کتاب های منطق کسی اگر خونده باشد، مثل حاشیه مولا عبدالله و اینها، وقتی مثال میزنن، وقتی میخواستن مثال ذکر کنن به این که افراد یک نوع نامتناهی باشد، میگفتن مثل نفوس ناطقه در نزد به عقیده حکما، مثل نفوس ناطقه به عقیده حکما. چطور میگفتن نفوس ناطقه به عقیده حکما؟ میگفتن به عقیده حکما عدد نفوس ناطقه یا نفوس انسانی اصلا متناهی نیست. چرا؟ چون زمان که متناهی نیست و در هر زمانی هم انسان بوده است، پس بنابراین لایتناها، عدد نفوس ناطقه لایتناها. حالا از همینجا این نظریه عرض میکنم، نظریه بوده بر اساس کلیدیات قدیم و بر اساس فلکیات قدیم، یک پایه توحیدی داشته است و یک پایه طبیعی. پایه توحیدیش این بوده که یه وقت دیگر عرض کردم اون طبقات از حکما نمی توانستن قبول بکنن و قبول نمی کردن به این نظریهشون، تا در این حدود درست است. از نظر علم الهی می گفتن که تا خدا بوده است خلقت هم بوده است. چون ذات الهی ازلی است، فیض و خلقت الهی هم ازلی است. انفکاک خلقت را از خالق به هیچ وجه نمیپذیرفتن و قابل قبول نمیدونستن. یعنی کسی اگه خیال بکند خدا، ذات خدا ازلی است، ولی این ذات ازلی بلا مخلوق بوده یه مرتبه مثلا در 100,000 سال پیش، 1,000,000 سال پیش، 100,000,000 سال، میلیاردها سال پیش، بالاخره هر چی بگیم بالاخره یه محدود بشه و نامحدود، به فکر خلقت کردن افتاد، یه غلط. پس یک پایه شدین. پایه دیگر حرفشون، خب تا اینجا حرفش درست هم هست، ولی از طرف دیگر در طبیعیات قدیم، چون درباره افلاک یک عقیده خاصی داشتن، درباره زمین هم عقیده خاصی داشتن، وضع افلاک را وضعی می دونستن که تغییر ناپذیر است. یعنی هیچ وقت قابل این که تغییری در وضع افلاک پیدا بشود نیست. در گذشته هم اینجور بوده، در آینده هم اینجور خواهد بود. از این دو نظریه متکمل میشد نظریه سومی، از انواع عالم به همین همیشه بوده اند و همیشه هم خواهند بود. پس معلوم شد که این که میگن فقط در دنیای علم دو نظریه بیشتر وجود نداشته است، نه فقط سه نظریه در دنیای علم و فلسفه، سه نظریه وجود داشت. بیا من حالا ما بیاییم ما راجع به این نظریات صحبت کنیم. اما نظریه فیلسوفان قدیم مثل ارسطو و ابن سینا و این حرفا، چون یک پایه نظریه شد امروز متزلزل شد، اساس دلیلشون متزلزل است. اون قدمی را که برای انواع انسان قائل بودن بر پایه این خلقت خاصی بود که برای زمین و آسمان، یعنی برای ساختمان زمین و آسمان قائل بودن، چون اون فلکیات به کلی اساسش متزلزل است، یک پایه حرف اونها متزلزل است و بلکه امروز ثابت شده است که این زمین ما در میلیون ها سال پیش وضعش با امروز خیلی متفاوت بوده است و وضعش جوری بوده که امکان نداشته است جنداری در روی این زمین زندگی بکند. پس اونی که اینا خیال میکردن زمین به همین وضع بیاله به وضعی که قابلیته، نه این که وضع از هر جهت ثابت میدونسته، مثل ابن سینا تصریح میکنن که هزاران تغییرات در روی زمین پیدا شده، حتی موضوع این که دریاها محل دریاها تبدیل به خشکی میشه، خشکی تبدیل به دریا میشه، حتی میگن اول کسی که فسیل رو کشف کرده است ابن سینا و هست در کتابش اینها. ولی این که زمین یه روزی بوده است که قابلیت این که موجود جندار بر روی زندگی بکند نداشته است، این در فرضیه قدما نبوده. امروز از نظر علم امروز تقریبا ثابت و محقق است که یه روزی بوده است که زمین قابلیت این که جنداری در روی زندگی بکند وجود همچه قابلیتی را نداشته است. پس اون نظریه که انواع بدمت دارند باید از میان بود. آمدیم ما سر نظریه دوم و سوم، یکی نظریه تبدل انواع، یکی هم نظریه حدوث یعنی ثبات انواع بر اساس حدوث ناگهانی انواع. ما درباره تبدل انواع صحبت میکنیم. ما نمیخوایم اون رو اثبات بکنیم که انواع حدوث ناگهانی پیدا کردن همه انواع و اون را ملازم با توحید بدانیم. نه، ما میخوایم بگیم که ما در اینجا تابع علوم هستیم، میخوایم ببینیم اون چه که علوم در این زمین گفتن که مربوط به زیست‌شناسی است دیگه، آیا اون چه که علوم گفتن در این زمینه با مسئله خداشناسی وفق میدهد یا وفق نمیدهد؟ عرض کنم که ما را اینجا ثابت خواهیم کرد که اصلا مسئله از چه قبیل است. ثابت خواهیم کرد که در این زمینه دو تا اشتباه وجود دارد. یک اشتباه از طرف طرفداران تبدل انواع، یک اشتباه دیگر هم از طرف طرفداران بی سواد خداشناسی. اما اشتباهی که از طرف طرفداران تبدل انواع هست این است که خیال کردن اصولی که اونها برای تبدل انواع ذکر کرده اند کافیست برای توجیه تبدل انواع. ما میخوایم این ثابت کنیم که اصولی را که در این زمین ذکر کردن، نه اصول لامارک و نه اصول داروین و نه اصولی که بعد از داروین آمدن و نظریه او را تکمیل کردن عوض کردن و نه هیچ یکی از این اصول، نمیگم باطل است اشتباه نشه، کافی نیست برای توجیه پیدایش انواع. باز چاره ای نیست از این که همین پیدایش تدریجی و تکاملی انواع را جز بر اساس مسئله خداشناسی توجیه، یعنی اون هم باید درش دخالت داد، چاره ای نیست. اشتباهی که از ناحیه اون طرفدارها شده که اینا هم در اروپا صورت گرفته است این است که همون که عرض کردم خیال کردن خداشناسی مستلزم ثبات انواع است، اونم با اعتقاد به حدوث آنی.
و بعدم کوشش کردن اصولی را که لا معرفت دار به ذکر کردن بگن نه این اصول اساسا بی اساس است. در صورتی که این اصول همه با اساس است ولی کافی نیست برای توجیه پیدایش حیوانات. بنابراین پس بحث ما قهرن روی حسابهای خودمون ارتباط پیدا می کند به یکی از دلائلی که در باب اثبات صانع ما آوردیم. ما در باب اثبات صانع یکی از دلائلمون این بود که از راه نظم استدلال می کردیم و در مسئله نظم هم بیشتر به موجودات زنده تکیه می شود. اگر اون چرا که امثال لاماژ و داروین در پیدایش انواع گفتن اصول طبیعی که اونها ذکر کردن اگر اون اصول کافی باشد برای تبدل انواع، اون استدلال و برهانی که از راه نظم ما ذکر میکردیم مخصوص. اگر کافی نباشد نه تنها اون استدلال مخدوش می شود بلکه تأیید می شود اون استدلال. ببینید از راه نظم کسانی که استدلال می کردن اینجور می گفتن، می گفتن ما ساختمان یک گیاه را که مطالعه می کنیم، ساختمان یک حیوان را که مطالعه می کنیم، اینقدر نظم در اون جا مشاهده می کنیم که به طور واضح دخالت یک قوه مدبر یک قوهی که کار را روی توجه به هدف و روی درک و روی حکمت انجام می دهد وجودش به اصطلاح مهرد است. اگر اصولی را که لامارک و داروین گفتن همین اصول کافی باشه برای پیدایش این نظم، بنابراین این دلیل از ادله ما برای اثبات خدا ضعیف می شود، این از میان می رود. فرض کنید شما که ما می گفتیم مثلا می گفتیم که دندان، وجود دندان با این ترتیب و با این نظم که یک هماهنگی خاصی دارد با زندگی موجود زنده، با احتیاجات موجود زنده، این دلالت می کند که در به وجود آمدن دندان یک تدبیر در کار بوده، عقل و شعور دخالت داشته در پیدایشی. و یک چیزی گفت نه، میشه با اصول طبیعی لایشعور این توجیه کرد بدون اینکه احتیاج باشد به قوه مدبری، این دلیل دیگه از کار میاد، دلیل مخفی. حالا در اینجا ما به ترتیب، چون نظریه تبدل انواع به تدریج خود همون هم متکامل شده، نفس نظریه تکامل انواع هم متکامل شده است، ما باید که به ترتیب این نظریه ها رو ذکر کنیم ولی از نظر هدف خودمون اون رو تغییر کنیم. در عصر جدید کسی که برای اولین بار معروف شدن، این که برای اولین بار حتی در اروپا اظهار کرده، غیر او هم بودن، گفتن کسی که برای اولین بار این نظریه رو اظهار کرد و به نام او بیشتر معروف شد لامارک بود، یه مرد فرانسوی زیست شناس. لامارک آمد معتقد شد که این انواعی که ما این روز میبینیم اینها از یک دیگر اشتباه پیدا کردن و این تغییراتی که در انواع وجود دارد، حتی اعضا و جوارح مختلفی که در هر موجود زنده بود عرض کنم که به وجود آمده است، تابع یک اصول طبیعی. و اولین چیزی که او متوجه شد موضوع تأثیر محیط بود در موجود زنده. متوجه شد که محیط طبیعی، وضع آب و هوا و گرما و سرما و عرض کنم که زیاد بودن آذوقه و کم بودن آذوقه و دشمن مثلا زیاد داشتن دشمن نداشتن، این خصوصیاتی که محیط طبیعی و جغرافیایی به وجود می آورن. متوجه شد که محیط‌های مختلف در روی حیوان اثر می داره. این معنا که محیط خاصی اکسل عمل خاصی در حیوان وجود می آورد. حیوان مجبور است در هر محیطی برای ادامه زندگی خودش نوعی کار را صورت بدهد، اجباراً اون نوع کار را صورت بدهد. در اثر این که اجباراً نوعی کار را باید صورت بدهد، خود کار که عادتاً می شود برای اون که مجبور می شود قسمتی از بدن خودش را به وضع مخصوصی به کار بیندازد، سبب می شود که این حالت در اون وجود بیاد، عضوی را مثلا زیاد استعمال بکند، عضوی دیگر را استعمال نکند، این تغییرات در وضع بدنش وجود می آورد. بعد همین تغییراتی به وجود آمده به ارث به فرزندان او منتقل می شود. بعد در فرزند او همین تغییر متراکم به واسطه ای که اونم در همون محیط قرار گرفته است کم کم بیشتر می شود. بعد در نسل او و همینجور ادامه پیدا می کنه. مثلا معروف گویند داستان معروف که ذکر کرده است، مثال معروفی که ذکر کرده و موضوع زرافه است. میگه مثلا ما زرافه رو میبینیم که قسمت قدامی بدنش بلندتر است از قسمت خلف بدنش و مخصوصا گردنش خیلی درازتر است. میگه این جور بوده است که این حیوان در یک محیطی قرار گرفته که در اون محیط آذوقه و علف روی زمین نبوده، این مجبور بوده که از درختها به اصطلاح تقدیم کنه برگ درختها رو مجبور بوده گردن خودش بکشد، قسمت قدامی بدن خودش را همیشه به طرف بالا کش بیاره. این عمل هی تکرار شده، هی تکرار شده، هی تکرار شده است. در اثر تکرار خود به خود گردن این حیوان در همون زمان حیات خودش یه مقدار کشیده تر شده. مثل این که میگن که مثلا والیبال بازی کردن قد انسان بلند میکنن، و این کار کرده گردنش یه ذره بلند شد. در که به شرط این که نرماده هر دو اینجور باشن، اون میگه که وراثت انتقال از راه وراثت شرطش اینه که در هر دو جنس این خصوصیت باشه. زرافه نرم این کار کرده، زرافه مادرم این کار میکرده است. بعد این دوتا توالد کردن، بچه ای که از اینها به وجود آمده از همون ساعت اول با گردن مثلا یه سان بلندتر به دنیا آمده. بچه اونم که بزرگ شده در همین محیط بوده، اونم باز مجبور بوده از برگهای درخت ها استفاده بکنند، باز مجبور بوده گردن خودش کش می آورد، باز هی کش آورده، هی کش آورده است. در نسل بعدی مثلا گردن اون نسل بعدی دیگه دو سانت بزرگتر از اون نسل پیشین درازتر بوده است و همین جوره همین جوره همین جور تر رسیده است این. و بعد روی همین حساب خواسته است که تمام تغییرات و اختلافاتی که میان انواع موجودات زنده است از همین را توجیه کنه. اصلا فرض ما انسان را حالی میبینیم به این شکل مستقر قامت روی دو پا داره راه میرود، دستاش اینجور، انگشتاش اینجور. میگه این انسان با اون گوسفند در ابتدای یه جور بوده. این محیط های مختلف است که گوسفند را به شکل این شکل خاص در آورده از تدریجا و انسان به این شکل و اون نفی می کند که غیر محیط چیز دیگری هم تأثیر داشته باشد. دیگه باور نکنید که غیر از محیط چیز دیگه تاثیر داشته باشه. حتی اون مدعی شده است که جانورها، طیوری که در معابد و مقابر قدیم مصر تصویر اونها به اصطلاح است، با طیور جانورهایی که امروز در خود محیط مصر وجود دارد یک شکل و یک وضع دارن، هیچ گونه تغییری درشون پیدا نشده. میگه باید هم اینجور باشه، اگه پیدا میشد عجیب بود. چرا؟ میگه محیط که همون یک محیط است، چون محیط وضع ثابتی داشته است، اینها هم وضع ثابت. اگر محیط تغییر میکرد وضع اونها هم تغییر. من قسمتی رو اینجا از حرفای لامارک نوشتم، این رو براتون بخونم، بعدم یه قسمتی رو عرض. لامارک پس بنابراین معتقد است به یک سیر سعودی در تشکیل ساختمان حیوانات که میگه یه امر غیر قابل تردید. لامار گفته است به هر نسبت که موقعیت، آب و هوا، طرز زندگی یا عادات افرادی از یک گونه دچار تغییر می‌گردند، و همون نسبت نیز اعضا و شکل و حتی ساختمان جانور یا گیاه نیز تحول می‌یابد. باز گفته است تا تغییری در شرایط یک محیط زیستی دادن شود، موجودات زنده اون محیط تغییر ساختمان نخواهند داد. بیشتر ایرادی هم که گرفتن بهش بعدها مثل داربین اینها همین است که به این جمله منفی شد که تا تغییری در شرایط یک محیط زیستی داده نشود موجودات زنده یا اون محیط تغییر ساختمان نخواهند داد، داربین اینها این را قبول نکرد. لامار گفته است که با تغییر شرایط زیست نیازمندی های موجود زنده تغییر خواهد کرد. محیط که عوض شد احتیاجات عوض شد. تغییر نیازمندی ها، احتیاجات که فرق کرد، عادات خاصی را فراهم می کنند. هر نوع احتیاجاتی حیوان را به یه نوع کار به خصوص عادت می کنند. بالاخره پس از زمان کافی تحول قابل ملاحظه در افراد ایجاد می شود که البته موضوع وراثت هم در اینجا گنجون نشد. لامار گفته است اگر جانوری که به دویدن یا پرواز نمودن عادت کرده در کنج قفسی محبوس بکنیم، ناچار تحت تأثیر محیط جدید زندگی جانور عادت تازه‌ای کسب نموده. سرعت و چالاکی دویدن و یا قدرت پرواز که یکی از مشخصات مهم جانور است تقلیل فاحش خواهد یافت. یه حرفی هم در جنبه منفی گفته است که این را مخصوصا باید بهش توجه کنیم چون بعضیش حرف داریم. اون این است که میگه همون جوری که اگر محیط جدید نیازمندی جدید به وجود بیاورد، این نیازمندی جدید تغییرات جدیدی نوعی در عضو موجود ایجاد میکنند، مثلا عضو جدید به وجود میآورد، اگر محیط جدید بعضی از نیازمندی ها را از میان ببرد، یعنی در محیط زندگی میکنه که نیاز نداشته باشه، عضوی که برای اون نیاز بوده است خود عضو تدریجا حذف میشه، از میون میره. مثالی که ذکر کرده خیلی مثال واضحه است، راست هم میگه. میگه که اگر یک پرنده ای را ما در کنج قفسی مدتی حبس بکنیم، مثلا یک سال یا بیشتر حبس بکنیم، بعد رهاش بکنیم، میبینیم قدرت پروازش از دست داده. اصلا بعدش اینجوری نه، در خود انسان هست این قضیه خیلی محسوس است. شاید یک کسی اگر قیافه شناس باشد به خود دقت کرده باشه در این مسائل، توی حمام هم حتی، یعنی بخواهم میگم لباس نمیگه برای لباس نه، توی حمام هم اگر افراد مختلفی رو میبیند میتونه تمیز بده که مثلا این آدم اهل کار است، این کارگر است، دهاتی است و اون یکی دیگه اداری است. یه آدمی که همیشه پشت میز مینشیند و از پشت میزم که حرکت میکند باز سوار اتومبیلش میشود، باز پشت رول اتومبیل است تا میره بخونش، از اونجا بر میگرده دو مرتبه از کارش این است، با آدمی که همیشه در بیابانها زندگی می کند، حرکت زیاد می کند، بیل می زند، جست و خیزه های زیادی می کند، یه جور اندوه. در تمام دهات آدم بگردد توی نه اربابهاش، اربابهاش که باید زندگیشون به زندگی اداری، توی تمام کشاورزها، مردمی که اصلا کار می کنند، یه آدم خپله اونجوری پیدا نمی کنه که مثلا این پیر زیر پوست ها جمع شده باشه خیلی زیاد و شکنش مثلا جلو آمده باشه و قدرت راه رفتن چیز نداشته باشه. تا در محیطی زندگی میکند که باید کار بکند، باید راه برود، بعد ساختمان بدنش هم مساعده بود. در محیطی زندگی میکند که از این عضو استفاده نمی کند، کم کم از تغییرات، البته ارتدام نامحسوسه که اثرش فقط در اینه که میره نمیتونه راه بره. شاید اینجا آدم های مدت زیاده یه قرنها بگذرد و تناسل بکنن، کم کم پاهاشون به کلی حرف بشه حضرتن، به صورت یه خیک در بیان، مثل آدمی که هیچ وقت راه نمیرود و از پا استفاده نمی کنن، روی نظر لامار کم کم از پاهاش باید حرف بشه، میشه یه خیک. و تا اندازه البته این حرف ها درست هم هست در یه سه. میگه پا که در مارها حذف شده است اینجوره، در ابتدا اینها پا داشتن، از نوع از مشتقن، از جانورانی که پا داشتن، ولی وضع محیطشون جوری بوده که اینا مجبور بودن که خودشون رو پنهان کنن، بخزن، برن زیر زمین، به خزیدن خیلی احتیاج داشتن. مثل مواقعی که خود آدم در اینجا خودش میخواد پنهان بکنه، گوشه ها میره میخزه، دیگه احتیاج پا نداره، با شکم باید به اصطلاح حرکت بکنن. اینا چون نسلها قرنها به این وضع زندگی کردن که مجبور بودن برای پنهان کردن خودشون مخفی بکنن در زیر خاک ها، کم کم پا حذف شده دیگر میدن. در مورد گیاهان میگوید اگر از یک چمن دانه ای را در محیط سنگلاخ بکاریم، گیاهانی که در این شرایط ایجاد شده و تکثیر یابند نژاد جدیدی را میسازند که با نژاد اولیه اختلاف خواهد داشت. همچنین گیاهانی را که برای زینت در باغ می‌کارند، با اون که منشأ اصلی اونها گیاهان وحشی است، در تحت تأثیر محیط‌های جدید نژادهای متنوعی می‌سازند. توضیح می‌دهم. حالا لامارکی حرفی زده است که این حرف باید خیلی توجه کرد. لامارک در توجیه عقاید خود بیان می‌نماید که تغییرات حاصله در نزد جانور در جهتی است که به نفع موجود بوده و نتیجه اون ایجاد توافق و هماهنگی بین ساختمان بدن موجود و شرایط محیط زیست می باشد. این نکته را هرگز فراموش نکنید. این موضوع خیلی قطعی است که تغییراتی که در محیط ها پیدا می شود همیشه در جهتی است که با حال زندگی مفید است. یعنی چه؟ ببینید این تفاوت میان موجود زنده و غیر زنده هست دیگه. در موجودات غیر زنده مثل جمادات، عوامل مؤثر همین عواملی است که مثلا عوامل فیزیکی یا شیمیایی میگه. فرض کنید کوهی هست، تپه‌ای هست. تغییراتی که در وضع این کوه و تپه پیدا میشود تا 100% تابع عوامل جوی است. باران مثلا زیاد بیاد یا کم. باران بیاد اون بالا رو بشوید، بریزد به در راه. سیل جاری بشود، با خاکایی که اینجا جمع شده سیل از اینجا حرکت بدهد ببرد به جایی دیگه. بادهای تون مثلا وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشد، گرمای زیاد مثلا باشد، درجه حرارت چقدر باشه. یعنی این موجود جمادی، این کوه 100% یک موجود منفعل است. اثر رو میپذیرد، نمیگم موجود فعال نیست، اونم فعالیت دارد، ولی اینجور فعالیت نداره که محیط وقتی که روی او اثر میگذارد او برای بقای خودش نیاز به یک عوامل جدید داشته باشه، بعد خودش رو تطبیق بدهد با عوامل جدید، یعنی تغییراتی ایجاد کند در خود، تغییرات در جهت منافع خودش باشد، در جهت بقای وجود خودش باشد. بعد از لامارک یک نظریه پیدا شده، از یه وقتی هم عرض کردم این نظریه خیلی قدیمی است، نظریه انطباق با این نظریه انطباق با محیط اینجور به اصطلاح نشون میدهد که در موجود زنده این خاصیت هست که اگر محیط نامساعد باشد برای زندگی او، او با یک عامل مرموز که هیچم نمیشه تشخیص داد چیست، چون غالبا هم از روی اراده نیست، که از روی اراده باشه خیلی ساده است، لا عن شعور ولا عن اراده، او وضع داخل خودش را جوری می‌سازد که با محیط جدید سازگار باشه، خودش منطبق. بنابراین پس لامارک این جهت را اعتراف دارد و دیگران هم اعتراف دارند که تغییراتی که محیط می‌دهد اینجور است که بعد اثری اکثر عملی که موجود زنده در مقابل این تأثیر محیط نشون می‌دهد، این اکثر عمل تصادفی باشد. گاهی وقتا تصادفاً محیط میاد یه تغییری میدهد، اون تغییر به نفع موجود زنده است، مثل همون گردن و زرافه تا حدود زیادی که خیلی او رو مثال ذکر میکنن همین جور است. البته اونجا عمل ارادی هم هست، اونجا خیلی عادی است، محیط احتیاج ایجاد میکنه این حیوان گردنشو بکشد، کشیدن هم فرض کنید که خاصیت طبیعی این است که کش بیاره دیگه، البته این هم درست خیلی حرف است. بعد هم دیگه با وراثت منتقل بشه، البته دیدم دیگران حرف زدن ولی حالا تا حدودی که لامارک بیان کرده خیلی ساده است، ولی عمده این است که محیط جدید نیاز جدید به وجود می آورد و نیاز جدید تغییرات جدید در حیوان به وجود می آورد. همیشه تغییرات در جهت بقای این موجود است، در جهت مصالح این موجود است. این مطلب داشته باشید. در همین جا یه اشکالاتی به نظریه لامارک وارد می شود، اشکالات به این معناها یعنی کافی نبودن برای توجیه. مسئله حذف عضو به نظر شما با این بیان قابل توجیه است؟ یعنی اگر ما فقط نظرمون به تأثیر محیط باشه و یکی هم عادت و عمل و تکرار، میگه در اثر استعمال و عمل عضو پیدا میشود، در اثر عدم استعمال حذف پیدا میشود، هر دو نارسا. در اثر استعمال بعضی از عضوها پیدایشش قابل توجیه نیست، در اثر عدم استعمال حذف هیچ عضوی قابل توجیه نیست. حالا اینو من سوال میکنم، صورتی هم که جزمم نمیگم سوال میکنم اصلا. آقا برای این که یک چشم سالم بمانه، آقای دوتر بهشتی دیگه تخصص چشم دارم، برای این که یک چشم سالم بماند آیا غیر از این است که بدن باید کار بکند به احتیاجات این چشم را تدریجا بهش برسونه؟ همین دیگه. از نظر قانون طبیعی خود کار کردن به طور مستقیم در سلامت چشم مؤثر است. من قبول دارم این جهت را که اگر چشم مدتی کار نکند یک عامل درونی او را تضعیف میکند، شد کورم. ولی من سوالم در چرای این قضیه است؟ چرا اینجور میشه؟ چرا اگر یک عضوی مورد احتیاج نشد بدن از اون سطح نظر دیگه بهش قضا نمیرسونه؟ در واقع عملا او را طرد میکنن. این با چه قانونی قابل انتقاد؟ اگر دیگه خب ما میبینیم اینجور هست، منم میگم اینجور هست، من ممکنش نیستم اون میگن هست، من میگم هست تا حدودی هم خیلی به اصطلاح همون قرائن مشاهدات غیر علمی، یعنی مشاهدات صحیح که خود ما هم داریم از این مطلب اقراض میکنن. ولی بحث سر چرای این قضیه هست. چرا وقتی که عضو مورد استعمال نداشت، مورد نیاز بدن نبود، بدن عنایت خودش را از او سلب می‌کند؟ او دیگه غذای کافی نمی‌رسوند، او را شستشویش نمی‌دهد، پاک و پاکیزش نگه نمی‌دارد. چرا این چرا؟ این که در باب عدم استعمال. در باب استعمال همه را که مثل گردن ذراته نیست. حالا ببینید خود لامارک در یک چیزهای آمده اینجور میگه پرندگانی مانند اردک و قاز که محل زندگیشون در سواحل دریا بود ناچار شدن که در اثر تغییر شرایط محیط زیست مواد غذایی مورد نیاز خود را در دریا جستجو نمایند. در نتیجه تلاش حرکت این جانوران برای حرکت در آب و بازنگه داشتن انگشتان و تکرار متوالی این عمل در مدت زمانی طولانی پرده نازکی که در ابتدا فقط در قاعده انگشتان آنان بود به مرور و تدریج توسعه یافت و انگشتان به وسیله این پرده کامل به یکدیگر متصل و برای شنا مناسب شد. معتقد است که قاز و اردک اینهایی که به اصطلاح انگشتانشون با یه پرده به هم دیگر متصل هست، یعنی انگشت جدا ندارن، جدایی که بدون پرده باشه مثل انگشت های ما، معتقده که در ابتدا اینها مثل مرغ های دیگه بودن، مثل مرغ خانگی، هیچ پرده ایلا انگشتان شد. اینها در اثر این که در یه محیطی جدیدی قرار گرفتن که احتیاج به شنا داشتن، اجبار پیدا کردن که این انگشتان به خیلی حرکت بدن. در اثر استعمال این پرده لای انگشتان که ابتدا میگه در قاعده انگشتان بوده کش برداشت، بعد به مرور زمان اینقدر شده است که لای تمام انگشتان رو پوشانیده به بعد این میده. من نمیخوام بگم که اینجور نبوده است، یعنی تا این مقدار دخالت ندارد این قضیه، این احتیاج دخالت نداشته، میخوام بگم کافی نیست. آقا حیوانی که توی دریا میرود اگه انگشتهاش مثل انگشتهای مرغ باشد به هیچ پرده نداشته باشه، اون اولی که خواسته شنا بکند نمیتونسته پشت شنا بکند. این تا اون پرده پیدا نشود که به دردش نمیخورد. قبل از پیدایش این پرده که اون نمیتونست شنا بکنن، و حال اون که این پرده در محیطی پیدا شده که اون شنا میکرده است، دیگه اما چندان اهمیت نمیدیم. ولی مسئله عمده فرض کنید که ما که همون پرده خیلی کم هم در ابتدا مفید بوده، آیا با عمل و تکرار، هرچی هم عمل و تکرار بشود، اگر یک دستگاه درونی مدبر در وجود این حیوان نباشد که به موازات احتیاج برای این عضو می‌آفریند، اگر او نباشد آیا عمل و تکرار کافی است که تدریجا این پرده رو مضاعف بکند و بیاورد تا سر انگشت ها؟ یکی دیگه یک فرمول خیلی مهم در ریاضی نیست که همین حرف آمده تا. آیا این عامل به تنهایی این که هی کش به دلده انگوشتن هی باز کنه هی باز کنه هی باز کنه، آیا این اگر یک نیروی تدبیر کننده مرموز شاعری در درون این نباشد که به موازات احتیاجها عضو بیافریند، با توجه به احتیاج عضو بیافریند؟ اگر همچی چیزی نباشد صرف کش دادن لای انگشت ها کافیست برای اینکه یه پرده اینجا تولید بشود و تمام این رو بپوشاند. از این واضح ترش موضوع پیدایش شاخ هست برای حیوانات، جنس نر شاخدارها میگه در اونجاست که فقط اعتراف کردم یک حس درونی بگید نیروی درون. یا جنس نر روی احساسات خاصی که احساسات تصاحبی که برای جنس ماده دارد و باید از اون دفاع کند، در واقع از منافع خودش دفاع کند، خانه‌ها اینا با یک دیگر در جنگ و تنازع بودن، احتیاج داشته است که این سلاح رو داشته باشد. بعد با کله خودش شاید عضو مناسب تری را که برای جنگ داشته توی کلش استخوان‌های محکمی داشته، مثلا با کله خودش با دیگری نظام می‌زد. بسیار نیاز داشته است به یک سلاحی که بجنگد. خب میگه تدریجا در اثر که این کلش داده به حیوان دیگه برای شاخ بگیره. آیا این عمل، نفس این عمل، اگر همون نیروی مدبری که به موازات احتیاجات عضو می‌آفریند اگر نباشد، نفس این عمل کافی است که شاخ ایجاد بشود در اونجا؟ نفس این عمل کافی است. در مورد این چیزها، این حیواناتی که پاهای بلند دارن توی آب زندگی میکنن، چی اسمشون تو باغ وحش میتونه زیاد داره ها؟ بله ماهی خار، مثل اینکه ماهی خار بهش میگن. بله که دیگه در باغ وحش هم هست که اینقدر تقریبا پاهاشون هست، پاهای خیلی باریک نازک، گردن ها خیلی دراز، ولی تنه کوچک، تنه به اندازه مرغانی بیشتر نیست. غیر از شتر مرغ نمیگم، یعنی حیوانات کوچکی لکلک نه لکلک که ترنجات هم مایه خواهد باید باشد. در مورد اینها اینجور میگوید، میگه این حیوان مجبور بوده تومه خودش را از لای لجنها به وجود بیاورد، یعنی کسب کند، توی آبها توی لجنها بوده، هم نیاز داشته است به پای دراز، هم نیاز داشته است به گردن دراز، هر دو نیاز باشه که تنش بیرون باشه، پاهاش بره توی آب، تکیه تنش روی اون باشه، گردن درازی هم داشته باشه تا اینکه اونها رو از لای لجنها بیرون بکشه. خب میگه در افتتاح که پاها دراز نبوده ولی احتیاج بوده، چون احتیاج بوده است خودش از قهران میکشیده، مثل آدمی که سر انگشت‌ها را میره میخواد پابلندی بکنه به اصطلاح، هی تدریجا هی پای این دراز شده دراز شده دراز شده. و سوال مدور که به همین است، آیا نفس این احتیاج و نفس این عمل، این که اون حیوان مثلا با سر انگشتهاش چون آب زیاد بوده با سر انگشتهاش را میرفته است، آیا سرگی کافیست که پاهاش قد بکشد مثلا پاهای 10 سانتیش بعد کم کم بشه بعد 80 سان 90 سان و 100 سان؟ پس این هم باز به نوبه خودش کافی نیست. خب بنابراین نظریه لامارک که بر اساس تأثیر محیط به ایجاد عادت و استعمال عضو و عدم استعمال عضو، یعنی اصل اولش تأثیر محیط است، اصل دومش پیدایش نیازمندی های جدید و عادات جدید بر اساس اون نیازمندی ها، اصل سومش هم این است که با وراثت این صفات منتقل می شود. اینها اصول سگانه لامارک است. از این اصول سگانه ما تأثیر محیط را قبول داریم، منکر نیستیم، ولی مدعی هستیم کافی نیست. فایده استعمال و عدم استعمال را قبول داریم، ولی معتقد هستیم اینها کافی نیستن در توجیه اوست. البته او راجع به وراثت هم گفته است که اشکال او، یکی از اشکالات عمده حرفای او این است، معتقد شده است که صفات اکتسابی که موجود زنده در محیط خاص پیدا می کند، بعد به فرزندان او منتقل می شود این صفات. این را باید این علم وراثت قبول می کنه یا قبول نمی کنه. بعدها آمدن این اصل سومش را اصل به کلی باطل شناختن. پس بنابراین اصل سومش از نظر علمی مخدوش است. اصل اول و دومش رو ما اثرش منکر نیستیم، ولی قائل هستیم که کفایت نمی کند در توجیه به اصطلاح عضو، ولی اصل سومش که قابل مراجعه است. این ها اصول لامارک. ما راجع به لامارک دیگه حرفی نداریم. داروین بعد آمد اصول دیگری را آورد. او هم اصولی دارد. همین جوری که در اصول لامارک تأثیر محیط نقش اول را به اصطلاح بازی می کند، او تأثیر محیط انکار نکرد، ولی یه موضوع دیگر را به تحت عنوان انتخاب طبیعی و بقای اصلح عنوان کرد که نقش عمده را در کلمات او انتخاب طبیعی و بقای اصلح بازی می کند. البته اونم اصل دراست را باز ناچار یکی از اصول خودش قرار داده. روی نظریه داروین بسیاری از اشکالاتی که همین ما امروز کردیم بر نظریه لامارک بر نظریه او وارد شد. مثلا ما تکیه کردیم روی این حرف که لامارک میگوید بین که همیشه تغییرات موجود در تغییرات موجود در موجود زنده در جهت مصالح و منافع موجود زنده است. لامارک نتونست توجیه بکنه خب چرا در جهت منافع و مصالح همیشه. داروین با اصل انتخاب طبیعی تا حدودی این اشکال رو خواسته رفع بکنه، خواسته توجیه بکنه دیگه. با همین قوانین لایشعور طبیعی تغییرات موجود در جهت مصالح صورت می‌گیرد. این رو در جلسه آینده بحث کنیم، ببینیم باز آیا اونی که داروین گفته است کافیست یا کافی نیست، و بالاخره آیا نظریه داروین اصولی که داروین گفته، ما اصول داروین هم هیچ اصلش را از نظر توحیدی ما اشکال نمی کنیم. علمای دیدشناسی از نظر خودشان اشکال بکنن او حرف دیگریست، ولی ما اصول داروین را بدون دخالت دادن یک اصل ماوراء طبیعی که توضیحش را بعدها عرض خواهیم کرد، اصول داروین را کافی برای تبدل انواع نمیدانی و بیشتر هم تکیه ما روی همین جهت است که تا اصل خداشناسی به یک تعبیر، اصل علیت غایی به تعبیر دیگر، اصل وجود یک نیروی شاعر مدبر در وجود موجود زنده به تعبیر دیگر، ما اینها را ما قبول نکنیم تبدل انواع قابل توجیه نیست.
در رنگ اشخاص، در وزن اشخاص و در ساختمان مدنیش. ولی بدین صورتم که تمام این نقشای مختلف و انواع مختلف حیوانات به این صورت باشه اصلا عاقلانه نیست. مثال بزنیم. اولا اگر تو محیط زندگی جوری نبوده که در یه جای خاص اگر وضعی پیدا شده که حیوانات مجبور شدن برن توی زمین بخزن، همه شما ایست به صورت مار در اومده بشن. اگر فرض بفرمایید تومه بر بلندی بوده با یه سیگار هم کلش مثل زرابه میشه، این یک جنبه ای هست. دوم همین که میگه در اثر حیوان فرض بفرمایید، درسته اگر یه عضوی ضربه زیاد بخوره پوست وضعی به خودش میگیره که قابل دوام باشه داره، ولی به اون صورت نیست که این تنها موجب شده باشه که بز دو شاخ داشته باشه. چرا گاو دو شاخ پیدا کرد به چرکدن یه شاخ وسطش پیدا شد و در انواعی اصلا شاخ پیدا نکرد؟ این هم یه جنبه هست. سوم، زرافه به این صورت در اومد. چرا دوباره از بین نرفت؟ برای که الان زرافه بیشتر سعی میکنه که فضا روی زمینه، چرا روی زمینه کنه؟ باید معکوس شده باشه و خود به خود از بین رفته باشه اون من.
یالا آقا گردنش کوتاه میشه.
اما بریم تجیه رو به نظر بنده، یعنی این آقایون فلاسفه یه جنبه یه قضیه رو میبینن، کلیت میدن روی تمام چیزایی که ممکنه باشه، در حالی که ما اگر به عکس فرضیه رو مطرح کنیم، یعنی فرضیه تأثیر و تکامل رو به این صورت توجیه بکنیم، حیوانات مختلفی بودن و فرض، ولی زرافه به همین شکل زرافه بوده، گاو به صورت گاو بوده، مگس به صورت مگس و مار به صورت مار، منتها مار یه پاهای کوچیکی داشته و اثر این که زن وضع رفتنش بدین صورت بوده این پا خصف شد، این قابل قبوله. زرافه شاید گردنش خیلی درازتر بوده و در این محیطی که خود زرافه واقع شده در یه جا واقع شده، بالاتر بوده، گردنش درازتر شده و در یه محیطی واقع شده، یه نوعش که قضا روی زمین بوده تبدیل پیدا کرده به صورت اینکه گردنش بوده کوتاه‌تر شده. کما اینکه انسان در جاهای مختلف واقع شده، همه ساختمان ساختمان انسانه، ولی یکی به علت اینکه در محیط طبیعی مجبور بوده از خود اشتفا ببونه، لاغرندام و چابک و فرز، آفتاب زیاد بوده صورتش زیاد شده، در یه نوع دیگه در یه جای دیگه بوده به اون صورت خودش تطبیق داده. بنابراین به این صورت اگر کسی خواسته باشه عنوان بکنه که تمام انواع موجودات به واسطه این تغییر حالات تغییر فرم و وجودی دادن، این 100% غیر عاقلانه است، ولی میشه به این صورت تا این حدودش قابل قبوله که برای هر نوعی محیط تغییر کرده تا امروز به این صورت بمونه.
عرض می‌کنم که خب جناب عالی از نظر فرای بیننده که چیز مخالفی نداره، تغییر کرده، ولی اگر که خب البته تا حرفای امروز که ما حرف لامارک نقل کردیم بیان جناب عالی درسته، یعنی حد اکثر همین مقدار نمیشتن، اما خب در نظریه داروین یک چیزی دیگری پیدا میشه، دلایل دیگری که از راه مثلا تشریح های مقایسه‌ای و از حرفا اونها با اتکای اون حرفا آمدن رابطه نسلی موجودات ثابت کردن، ولی اون مثلا هنوز ما تعریف نکردیم، حالا بعدش بحث
بکنیم.
بله در حدود حرف لامارک ایراد جناب عالی وارد بلند تام مختص
نظر داخلی فرمایش آقای مهندس و مثلا که از یه شاخ به خصوص مطلبی است که با استکاف و احتیاجی نمیشه توجیه کرد، به این معنی که اگر با سر تماس پیدا کردن خب این وسط سر بیشتر تماس پیدا میکردن، چرا دو نقطه معین، یعنی هر وقت اصلا شاخ بزنن با این دو نقطه که نبوده که
دائما دو نقطه همیشه تماس داشته باشه و اینجا چندین سانت بزرگ بشه و وقت در فاصله هیچی نباشه، فقط پوست کاغذی باشه. یکم یه سوالی فرمودید که به عنوان مجهول که اگه یه عضوی مورد احتیاج نبود چرا حذف میشد؟ اونا از نظر زیست‌شناسی هم که یه عضوی فعالیت زیاد شد تخلیه زیاد میشه، به سر عروق و به سر هم دستگاه تخلیه، همونطور که یه عضوی در همون این ورزش فعالیت میکنن بدونی که بدن خودش یعنی اراده اون زیاد تر بکسن خود این دستگاه تخلیه افزایش پیدا میکنه و برعکس.
ببین سوال از زیست شناسی که خب ببین درست داری زیاد درست، ولی این که به کلیش نرسونه چرا؟ حتی ملازمه که حتما باید فعالیت بکنه، مثلا در مواقعی که انسان میخوابه و چشماش بسته است و هیچ فعالیت اون وقت نداره، در اون وقت یه چشم تغذیه نمی کنه، خب کمتر، حالا همون تغذیه کمتر داره، کم سرد میشه.
به تدریج وقتی این فرود متصل نشد و جریانش کند بود، خب به یه مرحله برسه که محسوس بشه.
نه اجازه بفرمایید، شما یه وقت جریان عملی رو میگید، من قبول دارم جریان عملی همجور تدریجا اینجور میشه، اما صحبت بینید که چرا اینجور میشه، چرا این ساختمان بعد از این که بدن غذا را به طور عادی روی قاعده اولیش اینو به طور عادی بهش میرسونه، چرا تدریجا او در اون تغییر میده و کم کم و کم کم گیرش کم میکنه؟
نکته در همینجاست که طرز گیره دادن متناسب با فعالیت سلی
من قبول دارم، این که تناسب را من قبول دارم، من در اشترای این تناسب حرف دارم، من چرا را قبول دارم؟ خود خاصیت یک شرط کلی کش ما دارید، بله من قبول دارم، این گفتم همین جوره دیگه، یعنی تناسب داره حتما. و خیلی من تا حدود زیادی هم حتی در به اصطلاح قوای روحی انسان هم همین جوره دیگه، حافظه را اگه انسان ازش استفاده نکنه میگن ضعیف میشه، ولی اگه انسان ازش به طور صحیح استفاده بکنه تقویت میشه به طور کلی اینجور. ولی من در چرای این حرفی دارم، خود چرای این قابل توجیه
بگم. دکارت که فرمودید که از سه چرمن شروع کرده راجع به وجود، وجود خودش دیگه،
بلاخره
وجود خودش هم اگه موجودی فکر نکنه درست نمی کنه. یعنی که ابتدایی که ما بخواییم شروع کنیم از انسان، از فکر انسان باید شروع کنیم.
عرض کنم که
یعنی قبل از وجود ما فکر ما وسیله ایست که وجود درست
می کنه. نه اینجوری، نه اینجوری، نه
اینجوری، نه اینجوری، نه اینجوری، نه اینجوری.
عرض کنم که اگه مغز نباشه بشه وجود خودش مطلب دیگری، ولی حرف اینه که اول وجودش حس میکنه بعد فکر کردنش حس میکنه،
تا فکر نداشته
باشه اینجور نیست. حالا او یه خود طولانی تر است، اگه بلیم که وقت این روز چون بعد بحث این روز خارجه آقای دو شو بهش بلندتر بله میرسیم دیگه. حالا به ترتیب ما به ترتیب دیگه، ما گفتیم که به ترتیب بگیریم متاسیون بعد از داروینیزم پیدا شد. بله 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 ما قبول داریم، ما که مرحله مرحله میگیم ما به ترتیب گفتیم، ما را حرف لامارک رو گفتیم، بعد حرف داروین رو میگیم، بعد به همون متاسیون بحث میکنیم، بعد نظری داروینیست جدید و داروینیست های جدید نظری خاص داره. یه مسئله دیگه
فعالیتش باید تنظیم کنیم، چشم که اینطور نیست و در هم مسئله که مربوط به بدنش باشه نمیده، ما نمیدونیم دلتی چی، مثلا در بچگی مثل کوچیکی میگن با پنج شش ساله یا هشت سالگی مثلا یه بچه خیلی کوچیکی که در اشخاص بزرگ شاید مثلا یک دوام دیدش نمونه در اینا پیدا بشه، ما در سن بلوغ چشم یه بچه کوچیکی داره و چشم کاملا سالمه، تغذیهش هم کاملا طبیعی است، اما نمیبینیم برای که ظاهرا در بدن در چشم اینطوری است، یه
از نرمانش تربیتیست، از تربیت بیدون میشه مثلا در چشم اتصال دو تا میبینید دیگه، چشم راست چشم چپ، باید یک عمل سپسیفیکسیون که دو تا شده که چشم گوشه ثابت در مقابل چشم میبینه فیزیونه که دو تا تصویر رو همی چسبونه در مغز و اینا تا سن 4-5 سالگی ایجاد میشه، در هنگام تولد نیست دیگر، حس برجستگی اشیاه، برجستگی اشیاه البته با کمک حس لامسه ایجاد میشه، حس لامسه که نمیشه گفت، حسی که دست پوست حس میکنه چون این خودش باز چند حس داره، و اشخاصی هستن که از بچگی مثلا چشون آب مروارید داره در سن 15-16 سالگی چشون عمل میشه بینا میشه، تا یه مدت حجم رو حس نمیکنه و یه با دست، یعنی چنس نقاشی حس میکنن تا کم کم تربیت بشه.
اگه به همین که مثلا این سمبادی که شما چیدی بگیدیم
مثلا این سمبادی مسئله ایست که همون باز بحثه و این آخرین
نظریه
آخرین نظریه که بحث زیاده، آخرین نظریه اینه که یک میتروب به خصوصی که سیکلوتروپ انکورسیلیه رو دوست داره و این در مجتمه هست و اگر به طور غیر ضد عفونی شده چشم شکاف برداره به خصوص در ناحیه کورسیلیر، این وارد خون میشه در واقع یک سپسیمی خیلی مختصر ایجاد میکنه و به چشم دیگر تاثیر میکنه. این آخرین نظریه است و شاید هم از نوعهای ویروس های فیلتران تورکولوز باشه.
آقای دوشو یستیم من باست در تایید فرمون کنید در جدید سوالی که جمعه فرمودید یه مثلا مهاجرته، مهاجرت یعنی ما میبینیم که مثلا توی که ارمونده اگر شرایط مقیدارش مساعد نبود در منطقه مهاجرت میکنند در جای دیگه، و این از نظر بر که ما از کنیم بخواییم بگیم که تنها اون شرایط بوده، یعنی اون احساس هم میتونست اینا رو بادار بکنید به جایی که خودش رو با این محیط تحتیل بدن برن به یه محیطی که آماده است برای شد. میخواییم در این مورد رو بعدا بحث خواهی میکنیم،
من نمیدارم این چه تأثیری داره این بحث موضوع مهاجرت،
این به جایی که بمونه اون مرد مهاج خواهر اونجا آب بده خب میره یه جایی دیگه که فرق اون شاید قضا باشه کمان که ما دیدیم انواعی بوده که این کاری
خب من اینه شما دلیل بر چی میخواید بگیرید درست؟
من میخوام یه تنها اونی منم نمیخوام رای بزن فرمش شما
نه میخوام بگیم که به چی شما دلیل میگیرید حالا برای برخ مدارید میخواید بگید که این میتونستم مهاجرت بکنم مهاجرت نکردم، پس این دلیل بر این است که چی مثلا که
یه شرایط دیگه وجود میاد یه شرایط دیگه تنها اون نیست، یکی مسئله این اگه شرایط محیط تنها عامل باشه
بره.
تمام افرادی که رفتن امریکا باید تبدیل میشن به سرخپوست یا سیاهایی که اونجا میرن بعد از مدتی، یعنی اونه که بین خودشون حتی ازدواج میکنن تغییر بدن.
البته خب راجع به اینا دیگه یعنی بعدها بحث کردن که بیشتر و بهتری کردن، این ما تا حدودی که از لاوار بود چون از لاوار تا همین قد بیشتر نبود و ما میخواستیم حرف خودمان از بهایی شروع کرده باشیم آمده باشیم الا دیگه من خواهدش این بود که آخرین نظریه رو در اینجا بگفتیم، ولی چون ما حرف خودمان خواستیم از پایه شروع بکنیم بیریم، حالا اول نظر لاوار گفتیم تا بعد در نظریه دیرسیم.
آقای دکتر صاحبی
یه سال فقط دارم که وسط این هست مخواهیم جنابالی کنید
نتیجه ایرمان اگر در اول بگن که